أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة فلا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. بعد از نقل قصص بسیاری از انبیاء گذشته و بیان هلاکت امتهای تبهکار، گرچه در خلال نقل داستان اونها سبب هلاکت و سقوط اونها را ذکر فرمود، اما اینجا با تعبیر به ما کان و ربکه دارد سنتی از سنتهای الهی را ذکر میکند. گرچه سنت خدا برای نیست که جامعه صالح را از بین ببرد، جامعه صالح هرگز سقوط نخواهد کرد. سه وجه برای این کریمه ذکر شده است. امام رازی احتمال میدهد که این وجوه سگانه مثلا درست باشد. صاحب البلاغ هم میگوید ممکن است این معنای جامعه اراده بکنیم که هر سه وجه مشمول این معنای جامعه باشد. بچه اول همان است که به ذهن می آید و این است که هرگز خدای سبحان به کسی ستم نمی کنه. و ما کام رب که لیهلک القرى بظلم، که لازمش این است که این قید ظلم قید توضیحی باشد، برای که خدای سبحان ما یزلم و رب که اهدا، و اگر جامعه صالح بود خدا که به اهل ظلم نمی کند چگونه اونها را ظالمانه از بین ببرد. بچه دومان است که منظور از این ظلم خصوص شرک باشد بر اساس این نظر شرک به ظلم عظیم. یعنی اگر جامعه مشرک بود ولی اهل ستم و ظلم و تعدی به همسایه ها و جفا به درون مرزی و اجحاف به درون مرزی نداشت، خداوند چنین جامعه رو هلاک نمی کند. البته حکم کلامیشون به قیامت موکول است. اما یه عذابی بفرستد، بساط اینها رو جمع بکند، اینها رو مستأصل بکند، یعنی اصل اینها از بین برد، این چنین نیست. که منظور از این ظلم شرک باشد بر اساس این نشرکل ظلم نزید. احتمال سوم این است که منظور از این ظلم مطلق کفر باشد، نه خصوص شرک. و ما کان رب کرده یه لکر قرآن به ظلمه، یعنی به کفر، در حالی که اصل هم اهل ها مسلمون. این همان مسئله معروف به ذهن یارد که الملک یبقا مع الکفر و لا یبقا مع الظلم. یعنی ممکن است یه ملت کافری سرپا قائم باشد ولی ظالم هرگز سرپا نیست، و جزای کافرانه کافر را خدای سبحان در قیامت میدهد. اما در دنیای ملتی را فقط به جرم اینکه کافرن اونا را عذاب بکند نیست. اینکه در برابر انبیا می ایستادن، انبیا را به مبارزه دعوت می شدن و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، و این ظلم بود، صلاح نبود، غیر از کفر ظلم بود. پیروان انبیا را آزار می شدن. به شعیب سلام داده گفتن که لنخرجن لکه یا شعیب و الذین آمنوا معک من قریتنا، شما را تبعید می کنیم، آواره می کنیم، اینا را می کشتن، تبعید می کردن، اموالشون را مصادره می کردن، همینطور بود دیگه. خب اینا ظلم است، اینا را خدا مستعصل می کند. مستعصل یعنی کسی که خدا اصلش را قطع کرد. خب این هر سه وجه ممکن است مشمول این آیه باشد. به معنای جامعه اگه اراده بشه، چون استعمال است در اکثر از معنا هیچ محذوری ندارد، اراده جامعه که این هر سه را شامل بشود به طریق اولا به محذور است. و ما کام رب که لیهلک القرى بظلم و اهلها مسلمون. نه، ظلم اهل قریه دو جور است. یه وقت ظلم کلامی و اعتقادی است، یه وقت ظلم سیاسی حقوقی اجتماعی است. اگر کافر بودن بله ظلم کردن، چون کفر ظلم اعتقادی است، چون که شرک ان شرک ظلم عظیم. اما مال کسی را بگیرن، عرض کسی را، جان کسی را، خون کسی را، مرز کسی را تعدی کنن نبود، این ظلم کلامی، نه ظلم سیاسی اجتماعی حقوقی. این باعث عذاب آخرت هست. اما خدای سبحان تهدید نکرد ما یه همچه ملت را فوراً دیشکم میکنیم. اما ظلم سیاسی، ظلم اجتماعی، ظلم حقوقی، آدمکشی، حق مردم رو گرفتن، مال مردم رو مصادره کردن، اینها ظلم هاست که خدای سبحان مهلت نمیده. اینها برای دنیا آسیب نرساند. خب مطلب در است که فرود برو شاه عرب بکر جعال الناس امتا واحده. قبلا سخن از اختلاف مردم بود، من هم شقیان و سعید، چه این که محصول قصص انبیاء علیه السلام هم این بود که یه عده حامیان انبیاء بودن، یه عده مخالفان و محاربان انبیاء. این اختلاف هم نشون میده که اختلاف در دین است. بعضی قبول دارند این را، بعضی اهل نکولند و درگیرند و مزاحم مؤمنان. در نوبت قبل اشاره شد که اختلاف های محمود و ممدو تو نظام آفرینش هست، تو جوامع انسانی هست، و خدای سبحان همین اختلاف را دلیل بر آیت و نشانه الهی قرار داد. فرمود که الارض قطعا متجاوراتون، تو سوره بارکه رد فرمود در یک زمینی چند قطعه مجاور همان، آبشون یکی، خاکشون یکی، باغبان یکی، هوا یکی، آفتاب یکی، مهتاب یکی، نور شبانه ستاره ها یکی. اما میوه های رنگارنگ، برگ های رنگارنگ، گل های رنگارنگ، بوهای رنگارنگ پیدا می نفذ رو بعض حالا بعض این فل اکود. این پیداست که یه مبدع ماهری اینها رو به صورت های گوناگون در میاره. و این اختلاف، اختلاف من بود، هست من بود. اختلاف معادن و الوان اونها اینطوره. خود اختلاف انسان ها، اختلاف السنتکم و الوانکم، که انسان ها شبیه هم نیستن و رنگ های اونها شبیه نیست و صداهای اونها شبیه نیست. هر کسی شناسنامه طبیعی خود را به همراه دارد. این اختلاف چهره، اختلاف آهنگ برای شناسایی افراد است. بنابراین اینها رو خدای سبحان به عنوان آیت رحمت و به عنوان آیت ذکر میکنند که اختلاف ارزیت کن و الوان میموند. یه اختلاف مضمون، اون اختلاف در دین، اون هم بعد العلم است. وگرنه اختلاف در دین قبل العلم این مضمون نیست. مثل دو صاحب نظر که مباحثه میکنند تا معلوم شه حق با کیه. اینکه در بحث های قبل داشتیم به این که معرفت شناس کارش این نیست تشخیص بده چی حق است چی باطل، این مال صاحب اون رشته است. مثلا معرفت شناس بخواد بررسی کند که حق با این حکیم است یا او، کار معرفت شناسی نیست، این کار حکمت است و فقه. خود حکیم میفهمد که این مطلب حکمت حق است یا نه، خود فقیه میفهمد که این مطلب فقه حق است یا نه. اما معرفت شناس که در صف سوم نشسته است، صف اول را دین احاطه کرده، صف دوم را فنون دینی، علوم دینی، عالمان دین احاطه کردن که نه درباره دین شناسی بحث میکنند. صف سوم صف معرفت شناس است. معرفت شناس هیچ گونه قدرت ندارد تشخیص بدهد که حق با این حکیم است یا او، حق با این فقیه است یا او، ولی یقین دارد که یکی حق است. این احدهما حق است والآخر باطل، این رو به استناد اینکه چون جمع نقیزه محالست، رفع نقیزه محالست، از این جهت میگوید. پس دو داوری است. یک داوری که در فرمون مطلب، مثلا حدوث یا قدم عالم، وجوب یا عدم وجوب تعیینی نماز جمعه، این کار معرفت شناس نیست اصلا اون تشخیص بدهد که آیا عالم قدیم است یا نه، نماز جمعه واجب تعیینی است یا نه. این کار حکیم است و کار فقیه. اما معرفت شناس که در صف سوم نشسته است میبیند که بعضی ها نظرشون حدوث عالم است، بعضی نظرشون قدم عالم. این مبد رشته من حکمت و کرام نیست که بفهمم، اما یقین دارم یکی حق است دیگری باطل. یا در باره وجوب تعیینی و عدم وجوب تعیینی نماز جمعه باید من بشتن فقه نیست که بفهمم حق با کیست، ولی یقین دارم یکی از این دو فتوا درست است، دیگری نادرست. جزم به حق و سید بودن احد الحکمین کار معرفت شناس است، اما احد الحکمین معین که مثلا حدوث باشه یا قدم، وجوب باشه یا وجوب، این کار اون حکیم یا فقیه است. بر تقدیر اگر طرف های نقیز نباشن بله این چین است، اما فرض طرف های نقیزه و غالب این آرا و اقوال ممکن است که به حسب ظاهر این چین باشد، لکه این در تحلیل به احد طرف های نقیز بره میگرده. خب فرمود ما اون اختلافی که ممدوح بود و که سر جاش محفوظ است، اختلاف نظر بین صاحب نظران یه اختلاف محمود است که ما هم امضا کردیم و هم شما را به اون دعوت کردیم. این بیان نورانی است علی سلام الله علیه که فرمود شما با هم تضارب آرا داشته باشید، اضرب و بعض رأی به بعض فانه یتولد منه الثواب، همین است. این تضارب آرا، تضارب آرا از همین جهاز. این بیان نورانی از تعالی سلام الله علیه است در قرار رو دارد. فرمود شما این آرا را به هم بزنید، با هم هماهنگ کنید، به همایش بیاورید، به چالش بیاورید، تا اون ثواب و حق در قبال خطا و باطل جرقه بزند. اجرب و بعض رأی به بعض فنه و یتور داد و منه ثواب. این است که مباحثه کردن، گفتگو کردن، گفتمان داشتن، مذاکره کردن، مناظره کردن در سطوح علمی چیز خوبی است. اما حالا که معلوم شد حق با کیست، از اون به بعد مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم. این اختلاف بعد العلم که اختلاف ظلم است و خانمان سوز، او رو اینجا ذکر میکنن که اختلاف در دین است یک، اونم اختلاف بعد العلم است نه قبل العلم دو. این اختلاف بعد العلم که یه به سمت باطل میکشن نهله درست میکنن، یه در به سمت حق گرایش پیدا میکنن ملت انبیا را حفظ میکنن، این محصول همون فمنهم شقیون و سعیدون است که قبلا گفته شد. قبلا فرمودن که مردم دو گروه هم، این فی ذلک الآیه لمن خاف عذاب الآخره ذلک یوم مجموع له الناس و ذلک یوم مشهود. اون یوم مجموع دو گروه هم، فمنهم شقیون و سعید. در صحنه قیامت معلوم می شود کی سعید است کی شقی. در اون روزی که مجموع له الناس، اونا که بعد العلم نهلا فریدن خب شقیون، اونا که بعد العلم ملت انبیا را حفظ کردن سعیدون. این به دنبال همان است که البته این توضیحات بیشتری هم می طلبد که بعد از یه سلسله اختلافاتی است در سطح جامعه که اون اختلاف در مسائل دنیایی، سیاسی، اجتماعی، استعدادها و مانندان است. اون اختلاف چیزی بسیار خوبی است و باعث سعادت و شکوفایی جامعه است، هرگز باعث شقاوت نمی شود. مثل اختلاف استعدادها، اختلاف گرایش ها، علوم فراوان است، فنون فراوان است، حرف فراوان است، بعضی ها ذوق فرون هرکرار دارن، بعضی اشتیاق فرون پیشه را دارن، بعضی علاقت به فرون علم دارن و خدای سبحان استعدادهای گوناگون هم داد. این هم چیز رحمتی است. خب اگر همه فقیه می شدن یا همه حکیم می شدن، اول گسستن شیرازه جامعه است. همه طبیب می شدن، همه مهندس می شدن، اول پاشیدن جامعه است. همه کشاورز می شدن، همه دامدار می شدن، اول فروپاشی جامعه است. اگر همه مردم یک صنعت داشته باشن، اون روزی که جامعه پاشیده خواهد شد. خب بالاخره مشکل طب رو که حل کنه، مشکل هندسه رو که حل کنه، مشکل حرفهای دیگر رو که حل کنه. بنابراین این اختلاف حرف، این اختلاف علوم منشأ برکت. و چون این علوم مختلف است، استعدادها مختلف است. مثلا شما ببینید بعضی ها با اجبار سر درس تفسیر می نشینند. معلومه خدا این رو برای این رشته خلق نکرده. بعضی با اجبار سر درس فقه میشینن چون دیگران برن اینا میگن، اما ته دلش راضی نیست، اما به فن ادبی یا حکمت یا کلام گرایش داره. بعضی بعض اگه بخوان در درس فلسفه یاد بر بشینن با یه تعنفی مینشینن، معلوم شد خدای سبحان او رو برای فقه وضوح خلق کرده. استعدادها مختلف است، به این رحمت است. اگه همه حکیم میشدن میشدن ابن سینا، اول فروپاشی دنیا بود. اگه دنیا چقدر حکیم میخواد، این همه حرفه های مونده دیگران باید بوده بگیره. در سوره مبارکه زخرف فرمود ما استعدادها را تقسیم کردیم، حرفه ها را تقسیم کردیم، رشته ها را تقسیم کردیم، پیشه ها را تقسیم کردیم. هر کسی به اندازه استعداد خودش مخلصانه قدم بردارد در درگاه خدا کامیاب است. همون هیچ کس حق فخر فروشی ندارد، چون روشن نیست که پایان امر کیه. ممکنه کسی خوب به دراب شد، نان و نامی داشته باشد، مشارب البنان باشد، گرفتار سوی خاتمه بشود. هیچ معلوم نیست چه محرم شدی قافل از خود نباش، که محرم به یک نقطه مجرم شده. اینه هیچ اعتباری به دنیا نیست. ما ایمو وظائف ما به ما گفته این کار را انجام بدید بگیم چشم. اگر یه شهرتی، یه نامی، یه نامی، یه احترامی، یه عزتی داده شد، همه امتحان است و همه هم در معرض زوابه. اما هیچ که حق ندارد استعدادی که داره این رو رخ دیگری بکشه. این امتحان است ما دادیم، اگر خدای ناکرده بیراه رفته ممکن است ازش بگیریم به جایی برسد که لعدا و شیلی علم بعد علم شیعا. فرمود اینها وسیله تسخیر متقابل است، نه وسیله مسخره کردن. یکیسی غنی است، یکیسی فقیر است، یکی کم استعداد، یکی پر استعداد. حالا یه مطلب در این است که چرا زید کم استعداد است و برادرش عمر خوش استعداد، اون یک نکته دیگر است که بعد عرض بکنه. اما اصل این که این استعدادها درجه بندی است، این حرفا درجه بندی است، این شؤون درجه بندی است، این فنون درجه بندی است، این رحمت الهی است. در سوره مبارکه زخرف آیه 32 همون جریان نبوت که دست اونا نیست، جریان ولایت امامت که دست اونا نیست، که اونها میگوین لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم. میگن چرا حالا یه بچه یتیمی کم کم روش کرده پیغمبر شده، خب باید فرم سرمایدار طائف یا مکه یا مدینه مثلا. این اوهام را ذکر میکردن داشت. ذات اقدس را فرمود توزیع این مقام ها که به دست اونا نیست که بگن این مقام را بفرم سرمایدار بدیم. بعد این آیه را فرمود اهم یقسمون و رحمت ربه، توزیع رحمت الهی مثل نبوت، اسمت، ولایت. الله اعلم و حیثی از رسالته، ولایته، امامته، خلافته، اجتهاده و فقاهته، این همه رو میدونه. منطقه پستای کلیدی رو به افراد خاص عطا نکنه. حالا اگر کسی رو مجتهد کرد، فقیه کرد، نمی بیه آزمون الهی است. اما این تقسیم دست اونا نیست که اهم یقسمون رحمت ربه نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ما به بعضی استعداد بیشتر دادیم، به بعضی استعداد کمتر، و تا اینکه زندگی شرط بگیره. خب یک کسی به زحمت دوران دبستان یا راهنمایی میگذروند، یکی به خوبی در المپیادها میدرخشد. همون اینا رو ما این قرار کردیم، گرچه اون قابل یه تعارف هم می کند، می کند به لطف خدا، ولی باید بداند این تعارف نیست، اصلش اوست، فرعش هم اوست، محصولش هم اوست. به هیچ کس نباید بگوید که ما که قابل نبودیم خدا ما نداد. خب اونا که قابل بودن قابلیت اونا رو که داد؟ گفتن داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست. این دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه در همون سحرهای ماه مکرم از آن که در اون جلسه بعدستون رسید همین است. در آغاز همین دعای ابو حمزه سومالی به ما آموخت که عرض کنیم خدایا شما میگید ما خیر و صلاح و فلاح را کسب بکنیم، خب اون مخزنش که پیش شماست، درش هم که در اختیار شماست، کلیدش هم که پیش شماست که به انتها مفاتیح الغیب، من عین دیگر خیر یا رب لا یوجد الا من عندك و من عین دیگر نجات یا رب لا تستطاع الا بك لا الذي احسن استغنى عن عونك و رحمتك و لا الذي اساء و اشترع عليك و لم يردك فرج عن قدرتك. و بالا کجا پیدا کنیم؟ شما میگید نگاه کنید اونا آدم رو خوب بدن، خب اونا رو کی داد؟ این دلال است و راز و رمز به خداست، نه نیاز. اونجایی که اللهم اعتنی 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 اونها راز و نیازهای الهیست. به هر تقدیر اینجا قبود ما تقسیم کردیم، چرا این کار رو کردیم؟ و رفعنا بعد و هم فوق بعد، همش امتحانه. خدا اینا کرده اگر کسی یه سوادکی پیدا کرد، یه شهرتی پیدا کرد، به خودش بالید یا دیگری را تحقیر کرد، باید بداند که بالاخره در معرض سقوط است. ما این کار کردیم و رفعنا بعد هم فوق بعدن درجات. چرا؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، نه سخریا. فبود ما این تسخیرمون، این کار کردیم برای سخریه نه سخریه، برای اینکه یک دیگر را تسخیر کنن نه مسخره کنن. پس مسخره، استهزا کلن ممنوع و ناروا یک، تسخیر حق این دو، اونم تسخیر دو جانبه به متقابل نه یک جانبه این سه. اگر یک کسی قدرت تحصیل نداشت تا بشه طبیب و امروز شده باربر، این طبیبی که از سفر برگشته ساق و چمدون او رو همین باربر به منزل میرساند، فردا که همین باربر مریض شد، اون طبیب محترم جامعه طب را میپوشد و ادرار او را آزمایش میکند تا این رو درمان کند. میشه تسخیر متقابل. اون در خدمت اینه دیگه. اون وقتی که اون در بارگاه خودش دارد مدفوع ای رو تجزیه میکند، مگر مسخر این نیست؟ اگر خدا اینا کرده وظیفه‌ش رو نشناسه، ممکن است به جایی برسد که لکه لا یعلم بعد علم شه. تمود این سخریه است، یعنی تسخیر است، نه لا یسخر قومون من قومون معاذ الله مسخره باشد. یعنی یکی باید یک دیگری رو تسخیر کنند دیگه. الان شما 30-40 سال زحمت میکشید تا احکام یاد بگیرید، هم برای خودتون هم برای اون راستایی عنوان طرح هجرت برید خدمت او احکام رو بهشون بگید، او شما رو تسخیر کرده دیگه، که شما موظفید، بر شما واجب است که برید دوستها در اون مشکلات با اونا تماوا بشید، یادشون بدید، معلم اونا باشید. این تسخیر اونهاست نسبت به شما، چه اینکه هم دارد دل میزند و کشاورزی میکند به نام مملکت تعیین میکند. اما تسخیر است، وگرنه هیچ کسی حق ندارد دیگری را مسخره کند. لا یسخر قوم من قوم عسى یکون خیر منهم ولا نساء من نساء عسى یکون خیر منهم. مسخره نیست، تسخیر است اولا، متقابل است و دو جانبه است ثانیا، نه اینکه یک جانبه باشد. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، همه در خدمت هم. این اختلاف محمود و ممدود است که کار با شکل بگیرد. حالا بالاخره این آقا مزدور است. نظام البته همونطور که تو بحثای قرب مناظر فرمودید باید به سمتی حرکت کند که کارگری غیر از مزدوری باشد. همه ما شنیدیم و بسیار از شما این روایت هم دیدید که وجود بارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دست کارگر را بوسید. دست کارگر بوسیدنی است، اما ندارد دست مزدور را بوسید. مزدور بودن در اسلام مکروه است، یعنی انسان بشه اجیر دیگری. باید تلاش و کوشش بکنه برای خود کار بکنه نه برای دیگری. نظام هم باید به سمتی حرکت کند با وام و امثال وام که خود شخص در بیابان و خیابان برای خود کار بکنه. البته خدمات متقابل هست، این نمیگن مزدوری. شما تو کتاب اجاره این روایات وحب اجاره را ملاحظه فرمایید، اونجا دارد که شایسته نیست انسان خود را اجیر دیگری بکنه. خب تمام نیروها و استعدادها را با تملیک حساب کار بکنه و چیزی از او بگیره، خب چه کاری است؟ باید تلاش و کوشش بکنه برای خود کار بکنه. کار کردن مقدس است، کارگر مقدس است، اما مزدوری تشویق نشده. خب خب نداره، اون همون معنیشه که تسکیر یک جانبه است، نه دو جانبه، به بعضی وام میدن به بعضی وام نمیدن، این بانبازی هاست. این همون اختلاف در دینه، این میشه اختلاف در دین. برای اختلاف در دین گاهی به نظر برمیگرده، گاهی به عمل برمیگرده. یه وقت هست که نهله میسازن، مذهب میبافن، یه وقت نه در درون همون نهله بانبازن، خب این میشه کار معصیت. این دیگه به الله مرتبط نیست. به ما کان رب بکنستی یا از یک تو از این طرف رامد به کل زاده کان سیعه و این در رب بکن بطوها. اون بخشی که گناه هست و باعث فساد و تبعیض و فقر است، اون کان زاده که این در رب بکن بطوها. قرض این است که باید سخریه باشد، تسخیر باشد، اونم متقابل، دو جانبه نه یک جانبه. و کارگری چیز بسیار خوبی است، کار کردن چیز بسیار خوبی است، کارگر بسیار آدم خوبی است، ولی مزدوری رو تشویق نکردن. این رو به کتاب اجاره وسائل و امثال وسائل ملاحظه فرمایید، روایت ببینید. خب پس تسخیر میشه متقابل، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. میرسیم به اون مطلب دوم که حالا چرا زید اینجور شد امر اونجور نشد. از داره بحث تفسیری و فلسفی، اگر امر به جای زید بنشیند، زید به جای امر بنشیند، باز همین هست. حالا بسیار خوب، بگید هر دو یکسان باشه که قبول کردیم این تساوی تساوی محمود نیست. بگید زیدی که ضعیف است چرا قوی نشد، امری که قوی است چرا ضعیف نشد. بسیار خوب، حالا بگیم امر بشه ضعیف، اون زید بشه قوی. مشکل همینه، تازه اول اشکاله. یک کسی ممکنه اشکال بکنه چرا به عکس نشد. این دیگه نه بحث تفسیری است، نه بحث فلسفه و کلامی، این به شرایط محیط و پدر و مادر و امثال ذالک مرتبط است. در چند وقت قبلم به عرضتون تو همین بحث رسید که بزرگان در دین سعی میکردن از در قضا خیلی احتیاط کنن. دوران پهلوی اگر چون که مثلا برای کارمندی که از حکومت پهلوی حقوق میگرفت سخنرانی میکردن و مثل ترهیم او بود، مثلا منزل اون منبر میرفتن و پول از اون گرفتن، معمولا اون پول را صرف لباس و غذای بچه ها نمیکردن. او را یا هیزم میگرفتن یا زغال میگرفتن، گفتن این پولا باید سوخته بشه، اینا نباید صرف غذای بچه هامون بشه. این پدران ما کارشون این بود که ما رو در اون 60 سالگی این رو یاد گرفتیم از اینا. مثلا 65 سال 60 سال قبل که میفهمیدیم این کارا بود که اگه از این راه مثلا پولی رو منبری چیزی به اینا میدن، اینا هرگز صرف هزینه منزل نمی کردن. خب اینا خیلی اثر داره. به ما گفتن غذایی که میخوری تنها بسم الله گفتن و رو به قبله بودن اینا جزء آداب ظاهری است، اون آداب اصلیشون غذای طیب و طاهر و حلال بودنه. گفتن اگر کسی نامحرمی را دید به همون هوس با همسرش هم بستر شد، اون دیگه بچه پاک در نمیاد. اینا همه رو با گفتن دیگه. اونا دیگه الله عالم اسرار و غیوب است که چطور این بچه این شد، اون بچه اون دور شد، این برادر شد حارثه بن زیاد قاتل، اون برادر شد کمیله بن زیاد، این شده حارثه بن زیاد، یکی شده سعید، یکی شده شقی. اینا اسرار قدر است، دست کسی نیست، کسی هم نمیتواند پاسخگو باشد. پس اگر چون چه کمیل مثل حارث میشد، حارث مثل کمیل میشد، الاشکال الاشکال، و به کسی اشکال بکنه چرا اینجور نشد. این بهده مفسر یا حکم نیست، این بهده همون روانشناس جزئی است، بهده قضاهای خاص است، بهده اون نکاح مخصوص است، بهده اون شب است. گفتن شبی اگر اینطور بشه بچه اینطور میشه، اگر پدر اینجور باشه بچه اینجور میشه، مادر اینجور باشه بچه اینجور میشه. گفتن در حال نکاح جز ذکر حد و نام حد چیزی بر زبانتون جاری نباشه. خب شرایط پدر شرایط مادر اینا فرق میکنن. اینا شما در ذیل آیه بشاره کن فل انوال و عبادت ملاحظه فرمایید، این شیطان شریک فرزند میشود یعنی چی؟ خب حالا راه ندارد که این کسی نامحرم ببینه با اون حوض نگاه بکنه و شارکون فل اولاد نباشه. خب میشه دیگه، اینا دیگه مسئله نیست که به دست کسی باشه، علمش روی عالم بدونه، علم حوزوی باشه، علم دانشگاهی باشه، بشه تشخیص داد. به هر ترتیب همون ما این کار رو کردیم لیتخذ بعض هم بعضا سخری یا البته و رحمت ربک خیر مما یجمعون. این را به افراد ضعیف هم فرمود که شما چیزی کم ندارید. اولا این برای نظام همینطور است، اگر همه مردم یک حد بودن فروپاشی جامعه همزمان او شروع میشون، یه دوت کارفرما یه دوت کارگر باشه. اگر بگه چرا کارگر کارفرما نشد، کارفرما کارگر نشد، بسیار خوب. اگر بعض میشد باز الاشکال الاشکال. اگه بگید همه کارفرما باشن که فروپاشی است، همه کارگر باشن فروپاشی است. بگید چرا این اونجور نشد اون اینجور نشد، بسیار خوب. اگر او اینجور میشد بازم اشکال شما بود. میمونه خصوصیت دیگه، خصوصیت ده اختیار کسی نیست، ایال و عوامل فراوان. لیکن ذات اقدس اعلام فرمود شما چیزی که کم ندارید که اونا داشته باشن. شما چیزی رو به همراه دارید، صبر است و رضا و معیشت است و طیب و طاهر بودن است. و شما میدونید اگه وضع مالی شما رو به راه بود مثل اونها مسجد و بهرا رو طرف میکردید. ان الانسان لیطغی ان یطغی استغنا. شما کم ندارید و رحمت و ربک خیر مما یجمعون. خب این رو بگیرید، اینه که با اون میتوانید با آرامش زندگی کنید و با آرامش برزخ برید، با آرامش هم در قیامت حضور داشته باشید. این تو نیست که حالا اون یه چیزی دارد. بعد این بیان نورانی هست، امیر هم همیشه در نظر داشته باشید. این یکی از کلمات بلند است امیر است و این کلمات قصارشون که فرمود شما غنی و فقیر رو به حساب دنیا نیارید. غنی به کسی میگن که سرمایه دارد، فقیر به کسی میگن که ندارد. سرمایه که اینجا مشخص نمیشود که این شماره 446 حکمت از حکمتها و کلمه قصار از کلمات قصار لهجه البلاغه 446 طبق این طبع محمد عبدو دارد. این الغنا و الفقر بعد الارض علی الله. بالاخره باید انسان حساب رسی بکنه، بره یوم الحساب معلوم شد که داره که نداره. اینجا که معلوم شد که غنیست که فقیره که. پس بنابراین یه چند روزی انسان آزمایشی این پشت سر می‌گذارد، بعدم به سفر ابد میرسه. فرمود کی داره کی نداره در روز محاسبه معلوم میشه، نه الان. خب پس این تفاوتی که هست، تفاوت ممدوح و ممدوحی که هست به ذات اقدس را برمیگرد. آیه محل بحث اون تفاوت مضمون رو دارد که قسمت مهم در درجه اول مال عالمان دین است، بعد مال پیروان اونها، چون اونها هستن که توده مردم را خواست میگردونن دیگر. فرمود الا ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده. و رسول فرمود به دیگران فرمود که حالا اینا که گفتیم منهم سعید و شقی، این تو نیست که از قدرت ما بیرون باشه، مثل خالدین فیها الا ما شاء ربک. یعنی اگر اونها مخلدن از قلمرو و قدرت الهی بیرون نیستن که خدا بخواد جلوشون میگیره. خب بله اینجا هم همین طور است، اگر ذات اقدس اله بخواهد جلوی اختلاف رو میگیره، ولی گرفتن جلوی اختلاف رو اجبار و جر اینجا کمال نیست. در سوره مبارکه نحل آیه 9 فرمود و علی الله قصد السبیل به منها جائرون ولو شاء لهداکم اجمعین. خدا وظیفش این است که راه راست رو مشخص کند، سبیل قصد، سبیل مقتصد، صراط مقتصد، راه میانه را بیان کند. بکر اون چه که علی الله هست قصد و سبیل است، ای بیان و سبیل المعتدل المقتصد العادل. این کار کرده و علی الله قصد و سبیل، یعنی سبیل قصد بر خدا، این کارم کرده که فرمود به انهازا صراط مستقیمون. اما به منها جائرون، یه عده جور دارن، تجاوز دارن، تعدی دارن، از این را بر میگردن و ما اگر بخواهیم جلو اونا رو میگیریم. ولو شاید و هداکم اجمعین، ولی خب این کمان نیست. اگر کسی خواست پیاده رو بره جاده خاکی بره و سقوط بکنه، ما یقینا میتونیم جلوشو بگیریم، ولی خب ما به اجبار جلوشو بگیریم اینا رو وادار کنیم به صراط مستقیم، که کمان نیست. در بخشای دیگر هم فرمود هر کسی رو بخواهیم اون هدایت خاصه او رو به او عطا خواهیم کرد. در سوره مبارکه سجده آیه 13 الف لام میم سجده نه همیم سجده الف لام میم سجده که سوره 32 هست آیه 13 سوره 32 فرمود ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها. خب ما میتونیم به اجبار او رو بیاریم سر راه، ولی اخیراً که کمال نیست، بنابر این نیست که ما به اجبار کسی رو به راه ببریم یا به اجبار کسی رو به راه بیاریم. همینه، خدای سبحان میداند که فرمون شخص شما هر که اقوا بخواد بکنی به راه بخواد بری، این علی صراط مستقیم است، میشه کمیل برادرش رو هر که شما بخواهی هدایت بکنی با سوی اختیار خودش بیراه می رود. این هم میشه جعفر قلم. خدای سبحان می داند که فرمون شخص با میل خود، با اراده خود، با انتخاب خود، با اینکه می تواند راه دیگر بره، این راه رو مشخص کرده داره میره. ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولیکن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. ما بخوایم به زور اینها را هدایت میکنیم، ولی اینکه تمام نیست. والحمد لله رب العالمین.